بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو معارف خدمت شما دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و دین عرض سلام و ادب دارم. با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما هستیم. بنده محمد دین محمدی به همراه تهیه کننده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین آزما و صدا بردار گرامی جناب آقای سید عبدالله موسوی با برنامه فقه و زندگی و موضوع فقه تربیتی در خدمت شما بزرگواران هستیم. ان شاء الله امروز با عنوان و موضوع روش‌های تربیت اعتقادی از منظر فقه تربیتی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. در این راستا در خدمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزی مدرس سطوح عالی و محقق و نویسنده حوزه فقه تربیتی خواهیم بود و همینطور از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولودی استاد همکار جامعة المصطفی و دبیر آموزشی گروه فقه تربیتی خواهیم بود که تحقیقاتی تو زمینه سیره پیامبر و اهل بیت تو تربیت اعتقادی داشتن و خصوصا روش‌های مقابل با شبهات رو توی پایان‌نامه خودشون مورد بررسی قرار دادن. امیدواریم سعادت همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد. اینجا رادیو معارف، برنامه فقه و زندگی، در خدمتتون هستیم با بحث تربیت اعتقادی و بحث مهارت پاسخگویی به شبهات و آموزش‌های لازم توی این زمینه. تو جلسه قبل ما این بحث رو مورد بررسی قرار دادیم، این برنامه مستقل برای این ضبط شد که ما اصل پرداخت به مهارت ورزی و آموزش دادن به متربیان برای پاسخگویی به شبهات پرداختیم. این اصل از طرف کارشناسان محترم مورد بررسی و تثبیت قرار گرفت و به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفت که اولا قبل از ورود شخص متربی، یعنی شخصی که داره تربیت میشه، به محیط‌هایی که زمینه شبهات توشون فراهم هستش، باید آموزش‌های لازم، مهارت ورزی‌های لازم برای پاسخگویی به شبهات بهش داده بشه و همینطور اگر در این محیط دچار شبهه شد، در فرایند بعدی کسانی که توانمندی پاسخگویی به شبهات رو دارند بیان و شبهات این افراد رو برطرف کنند. انشاءالله توی این برنامه از محضر اساتید محترم در مورد روش‌های تربیت اعتقادی صحبت خواهیم کرد. در آغاز عرض سلام و ادب داشته باشیم خدمت کارشناسان محترم تا انشاءالله بحث رو و برنامه رو باشون ادامه بدیم. جناب دکتر مولودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همین شنوندگان رادیو معارف و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کارشناس محترم حجت الاسلام و مسلمین عزیزی و انشاءالله این مطالبی گفته میشه مفید و برای همه شنوندگان واقع بشه.
انشاءالله حتما همینطور خواهد بود. جناب استاد عزیزی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و جناب استاد مولودی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف. تقریبا شما هست.
خیلی متشکرم. خب سوال رو اینطوری آغاز کنیم که آیا توی ادله اجتهادی، آیات و روایات و سیره معصومین روش‌هایی برای تربیت اعتقادی و خصوصا مقابله با شبهات اعتقادی وجود داره جناب دکتر مولودی یا نه؟
سوال خیلی خوبی هستش و در ادامه بحثی که جلسه پیش خدمت جناب عالی و همیشه نوانگان محترم داشتیم عرض شد که اصل پاسخگویی و آموزش مهارت مقابله با شبهات اعتقادی جزء ضرورت‌هایی هستش که در خانواده و مدرسه و توسط عالمان و کسانی که می توانند در این راستا اقداماتی انجام بدند واجب هستش که به اون توجه بشود. اما در مورد روش ها که مورد سوال بیشتر خانواده ها هست، اینکه ما چگونه مهارت های مقابله با شبهات اعتقادی رو آموزش بدهیم، بله در سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم موارد متعددی وجود داره که میشه استفاده کرد و این روش ها رو از اونها استخراج کرد.
درسته جناب دکتر، قبل از ورود به بس، این ادله و این روش ها آیا ناظر به خانواده هست یا تعمیم خواهد داشت به تمامی کسانی که تربیت انجام میدن؟
روش متعدد هست، برخی از اونها مربوط به خانواده است، برخی مربوط به علما یا کسانی هستش که وظیفه‌ای مثل تعلیم فرزندان و نوجوانان رو بر عهده دارند، اما اشاره میکنیم در ذیل هر روش که این مربوط به کدوم نهاد هستش که این وظیفه رو انجام بده انشاءالله. یکی از روش هایی که ممان اولین روش بنده انتخاب کردم و در این برنامه انشاءالله عرضه میکنیم، روش عرضه اعتقادات هستش.
بله.
در این روش به این صورت هستش که والدین یا معلمان از فرزندان خودشون گاهی اوقات خیلی خوب هست بخوان که اعتقادات خودشون رو عرضه کنند، یعنی بیان کنند.
بله.
که چه اعتقاداتی دارند و راجع به مسائل بنیادین و ضروری اسلام که توحید، نبوت، امامت و معاد هستش، نظرشون چی هست؟ این میشه در یک قالب گفتگوی دوستانه.
بله.
و پرسش و پاسخ دوستانه باشه که والدین از اعتقادات درونی فرزندان با خبر بشن و اگر اشکالی در اون اعتقادات هستش اون رو برطرف بکنند.
بله.
ما در این باره سیره های متعددی داریم که به برخیش اشاره میشه. در آیه 133 سوره مبارکه بقره.
بله.
خداوند میفرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون.
بله.
در این آیه مبارکه اشاره شده در لحظات پایانی عمر حضرت یعقوب علیه السلام که فرزندانش در بالینش جمع شده بودند، حضرت یعقوب از اونها خواست که اعتقاد خودتون رو عرضه کنید ببینم. بله. بعد از من چه چیزی میپرستید.
درسته.
و اونها همگی اقرار کردن که خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق رو میپرستیم و ما مسلمان هستیم. ببینید دغدغه‌ای بوده که حضرت یعقوب علیه السلام داشتن و عرضه اعتقادات رو خواستن از فرزندانشون که اگر اشکالی هست.
بله.
برطرف کنند. ما شخصی رو داریم به نام عبدالعظیم حسنی که همه ما ایرانی ها مدیون ایشون هستیم، از محدثان بزرگوار هستند و امامزاده واجب و تعظیمی که در ری مدفون هستند.
بله.
ایشون با جلالت شأنشون می آمدن پیش حضرت هادی علیه السلام و به ایشون عرض می کردن که من برای شما یا اعتقادات خودم رو عرضه بکنم.
بله.
تا اگر اشکالی در این اعتقادات هست او رو تصحیح بفرمایید. حضرت هادی با روی باز پذیرفتند و فرمودن که دینت رو عرضه کن.
بسیاره.
این یکی از روش هایی هستش که در سیره بهش اشاره شد.
چه روش جالبی هم هست این روش عرضه اعتقادات، حالا توی این صاحب پدر و مادر و خانواده.
بله.
و کسانی که میتونه اون استاد یا مربی هم باشن میتونن این رو انجام بدن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حوزه روش ها واقعا حوزه جذابی هست جناب استاد عزیزی. روش های دیگه ای آیا برای ارائه به مخاطبین داریم تو این زمینه یا نه؟
بله. یکی از روش هایی که بسیار روش جالب و کاربردی و پیشرفته‌ای هست روش ارجاع مشکوکات به یقینیات.
بله.
یعنی چی ارجاع مشکوکات به یقینیات؟ به این معنا که خب ما در حوزه باورهایمون یه چیزهایی داریم که نسبت بهش یقین داریم و جزء مسلمات و بدیهیات اولیه هست.
بله.
یه مواردی هم هست که نسبت به شک داریم و یا گمان داریم، به اصطلاح متعارف زن بهش داریم، زن و گمان داریم. خب این زنون و این گمان ها خیلی وقتها باعث میشه که در خیلی جهات خودش رو جای یقینیات قرار بده و در ذهن این شبهه شکل بگیره و اصلا فرایند شکل گیری شبهه به این شکل هست دیگه. چیزهایی که مشکوک و زنی هست در قالب یقینی عرضه میشه و اون بله. شخص مطلبی ما اینها رو گاهی اوقات یقینی میپنداره یا یقینی نما میپنداره. فارغ از این که در آیات و روایات از عمل به زن و ترتیب اثر دادن به زن و گمان نهی شده و در واقع گفته شده که زن و گمان چیزی را از حق نمایش نمیدهد به شما و چیزی از حق در او وجود ندارد. ان الله لا یغنی من الحق شیئا، زن و گمان شما را از حق بی نیاز نمی کند، از اون یقینیات بی نیاز نمی کند. یکی از چیزهایی که بسیار مهم هست این است که مواردی که ما شک داریم رو ارجاع بدیم به اون موارد یقینی، یعنی ابتدا به اون یقینیات خودمون پافشاری کنیم تا کم کم اون مشکوکات ما برطرف بشه.
یعنی خانواده این کار انجام بدن نسبت به فرزندشون؟
این رو عرض میکنم، مربیان باید در واقع این مهارت رو آموزش بدن، این خودش یک مهارتی است. حالا در ادامه من عرض میکنم به چه شکل. ببینید، برای روشن‌تر شدن این مسئله یک روایتی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم حر آملی در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 174 اونجا آورده که این روایت رو فقها و علمای علم اصول فقه در ذیل بحث احتیاط این روایت رو آوردن و روایت جالبی است. در این روایت حضرت می‌فرمایند که دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که تو را به شک می اندازد یا نسبت به او شک داری او را رها کن.
بله.
و به سمت آن چیزی که تو را به شک نمی اندازد رو بیاور.
درست.
خب به عبارت دیگه حضرت می فرمان که اون چی که به شک داری رو با میزان آن چی که باش یقین داری بسنج.
بله.
و همیشه یقینیات خود رو به منزله اصلی قرار بده که از اون تخطی نکنی.
درست.
خب این جمله معروف فیلسوف بزرگ فرانسوی دکارت که میگه من می اندیشم پس هستم، به نوعی همین ارجاع شک به یقینه. این که انسان یقین رو سنگ بنای اصلی قرار بده برای برطرف شدن شک خودش. البته خب این کار مخصوص دکارت نیست، دانشمنده اسلامی مثل غزالی و قبل‌تر از اون علمای دیگر هم از این روش استفاده کردن که به اصطلاح به شک روشی معروف هست.
برسته.
انسان یک بدیهیاتی داره و یک مشکوکاتی داره، از اون بدیهیاتش شروع میکنه و کم کم اون مشکوکات خودش رو برطرف میکنه. اصل وجود به خدا، اعتقاد به وجود به خدا، اصل اعتقاد به وجود پیامبر خدا، اینها جزء مثلا عقاید یقینی شخص اگه هست، کم کم از اینا شروع میکنه و موارد جزئی که نسبت به شک دارد بر اساس همین یقینیات رفع و رجوع میکنه. البته خب این یک بحث بسیار مفصل و دامنه داره، من فقط خواستم یک کدی بدم و یک اشاره کنم که این مهارت رو اگر ما بتونیم آموزش بدیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
بله، هم ظاهرا نیازمند آموزش به مربی ها هست این روش، هم به افرادی که با تربیت بشن. و ان شاء الله تو بخش بعدی این بحث رو مفصل تر ان شاء الله مورد بررسی قرار خواهیم داد. از اینکه شما شنوندگان عزیز تا این لحظه همراه ما هستید ما خرسندیم. سری بزنیم به اتاق فرمان و برمیگردیم و برنامه رو با روش‌های دیگه مربوط به تربیت اعتقادی ان شاءالله ادامه میدیم. اینجا رادیو معارف با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما هستیم. روش‌های مقابله با شبهات از منظر فقه تربیتی رو در محضر اساتید محترم داریم استفاده می‌کنیم و خدمت جناب دکتر مولودی می‌ریم و از ایشون می‌خوایم که روش‌های دیگه‌ای رو اگر تو این زمینه وجود دارن بیان کنن. حوزه روش‌ها واقعاً یک مرحله کاربردی هست و هر چقدر در این مورد صحبت کنیم کم گفتیم. جناب دکتر استفاده می‌کنید از مسائلتون در مورد روش‌ها؟
خواهش می‌کنم. یکی از روش‌هایی که در سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان شده و البته ریشه قرآنی هم داره، اصلاح محیط اجتماعی هست. بله. محیط اجتماعی منظور محیط هایی هستش که غیر از محیط خانواده، البته خود محیط خانواده محیط اجتماعی هست، ولی بیشتر منظور خارج از محیط خانواده هستش. درست. مثل محیط دوستان و اخیراً فضای مجازی که دیگه بسیاری از جوانان و نوجوانان رو به طرف خودش جذب کرده. اگر این محیط اصلاح شده‌ای باشه یا محیطی باشه که درش شبهات نیست، محیط مؤمنانی باشه، خود به خود شبهات کمتر هجوم میاره به سمت نوجوان و جوان و در معرض شبهات کمتری قرار میگیره. بله. در آیات قرآن خداوند این توصیه رو در دو جا به پیامبر و مؤمنین داره، یکی در سوره مبارکه انعام آیه 68 و دیگری در سوره مبارکه نساء آیه 140. در آیه 68 سوره انعام می‌فرماید: و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
بله.
اگر گروهی رو دیدی که این گروه برای طعنه زدن، خرده گیری کردن در آیات خداوند دارن گفتگو میکنن، مثلا مسخره میکنن، میخوان اشکالی بگیرن، شبهه‌ای وارد کنند.
بله.
به آیات الهی از آنان دوری کن تا در سخنی دیگر وارد شوند. یعنی با این افرادی که در مجالس خودشون آیات الهی رو منکر میشن و شبهاتی رو وارد میکنن، نشست و برخاست نداشته باش. همچنین در سوره مبارکه نساء هم عرض شد که شبیه همین آیه در 140.
بله.
وجود داره. روایاتی هم در این باره هستش که از اهل بیت به ما رسیده در باب مجالست و اهل معاصی در کتاب شریف کافی احادیث متعددی وجود داره که از همراهی و دوستی با اهل بدعت و منحرفین اعتقادی نهی می کردند ائمه صلوات الله علیهم، مانند روایتی که از امام کاظم علیه السلام برای ما نقل شده که شخصی میگه من به امام کاظم رفت آمد داشتم و امام کاظم به من فرمودن که میبینم که تو نزد عبدالرحمن ابن یعقوب میری، چرا پیش اون میروی؟ بله. با اون همنشین میشوی؟
بله.
عرض کردم که اون دایی من هست. ببینید حتی برخی از افراد ممکنه به بهانه روابط خیشاوندی برن پیش افرادی بشینن که ذهن اونها رو دچار خدشه میکنه و شبهه وارد ذهن آنها و فرزندانشون میکنه. حضرت نهی کردن، گفتند نه، اون کسی هستش که یقول فی الله قولا عظیما، یصف الله ولا یوسف، خداوند رو وصف میکنه با این که خداوند وصف نمی شود. و اما جلست معه و ترکتنا و اما جلست معنا و ترکته، یا با ما بنشین و او را ترک کن.
بله.
یا با او بنشین و ما رو ترک کن، یعنی به گونه ای که او رو رها کن اگر میخوای با ما باشین. این مجالست و همنشینی با افرادی که ذهن رو دچار شبهه میکنن در روایات نهی شده. و حالا در فضای مجازی که دیگه بابش واسع هست و والدین باید، خانواده ها، والدین، مدارس، نهادهایی که متولی این امر هستند به گونه ای رفتار کنند که نوجوانان و جوانان تا می شود وارد سایت ها و شبکه های مجازی شبه افکن نشوند.
درست.
حالا نرم افزارهایی هست در این بار، حتما در جلسات مختلفی که در رادیو معارف برگزار شده اشاره شده به چگونگی حفظ فرزندان در فضای مجازی، که من رجوع میدم شنوندگان محترم رو که اون جلسات رو حتما مورد توجه قرار بده.
جان دکتر، من از این فرمایش تو این استفاده میکنم که اولا خانواده ها باید مراقب فرزندانشون باشن که وارد محیط هایی که شبه افکن هستش نشند. حاکمیت نسبت به این قضیه وظیفه داره که مانع بشه از ایجاد فضاهایی که موجب ایجاد شبه میشن. و همینطور برای خود فرد متربی هم بالخصوص فکر میکنم موضوعیت داشته باشه که خدای متعال و همینطور اهل بیت امر میکنن که وارد این فضاها نشو. یعنی اگر شخص خودش ببینه که اگر وارد فضایی بشه موجب ایجاد شبهه براش میشه، خودش نباید این وارد این فضا بشه.
بله، همینطور.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. از مسئله جناب استاد عزیزی استفاده کنیم، مخصوصا اینکه حالا بحث فضای مجازی هم که خیلی فضای پرشبهه و پردردسری شده برای والدین، مطمئنا الان منتظر هستند که روش دیگه ای رو توی این زمینه از محصای و اصالیت استفاده کنند. در خدمتتون هستیم جناب استاد عزیزی.
بله، یکی دیگه از روش هایی که بسیار بسیار مورد توجه باید ما قرار بدیم، روش تفکر نقاد هست.
بله.
خب این روش تفکر نقاد به چه معناست؟ ببینید، در بحث تربیت همونطور که مستحضر هستید، اون چیزی که بسیار بسیار مهم هست این است که ما فرزند رو خودکفا بکنیم، حتی تو بحث های تربیتی، به شکلی که خودش به مرحله‌ای برسد که به مرحله خودکنترلی و خودتربیتی برسه، به اصطلاح ماهیگیری رو یاد او بدهیم. خب در روش تفکر نقاد ما اینطور میگیم که ما باید یک مهارتی رو به فرزندان خودمون، به جوانان و نوجوانان خودمون آموزش بدیم.
بله.
که با این مهارت بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن و در واقع در مواجهه با شبهه بتونن بفهمن که این شبهه مغالطش در کجاست، مشکلش کجاست و اصلا این شبهه هست یا نیست. در واقع این یک روشی است که بسیار ضروری است. خب خود همین روش باز روش هایی داره آموزش این مهارت.
درسته.
یکی از روش هاش این است که ما در سطح عالی، البته اگه بخوایم این روش رو در سطح عالی، این مهارت رو در سطح عالی آموزش بدیم،
بله،
لازمش آموزش علم منطق و تمرین کارگاهی بعضی از بخش های منطق هست که در واقع اونجا باید به فرزندان این آموزش رو داد. ولیکن حالا ما اون سطح عالی مقصودمون نیست، چون اون در مرحله مربیان میتونه باشه، ولی در مرحله متربیان ما میتونیم، یک مربی، یک معلم میتونه در سطح پایین‌تر بعضی از مفاهیم مهم رو به متربیان آموزش بده. مثلا تفاوت برهان با مغالطه رو آموزش بده، بعضی از مصادیق مغالطه ها رو بگه و بیاره به صورت کارگاهی بگه ببینید این شبهه‌ای که الان هست این مغالطه هست، فرق مغالطه با برهان اینه و اینجا باید شما مثلا مغالطه ها رو دو سه مدل شاه فرد مغالطه ها رو مثلا به او یاد بده.
بله.
به او راه درست اندیشیدن و راه درست فکر کردن رو یاد بده و این بسیار مهم است. خب این هم امکان پذیر هست، اگرچه این مدار سخته، ولی ما میتونیم این رو به صورت کارگاه های آموزشی برای نوجوانان خودمون بگذاریم.
بله.
مثلا در ضمن با این عنوان کارگاه تفکر نقاد، در ضمن مثلا 10 جلسه 15 جلسه بعضی از مطالب و مهارت لازم رو یاد بدیم که این جوان ما وقتی میره در محیط باز اجتماعی، محیط های بازتر مثل محیط های دانشگاهی و محیط های مجازی،
درسته،
کلامی که میشنوه سریع با خودش میتونه تحلیل کنه که این حرفی که الان من شنیدم این از سنخ مغالطه هست یا از سنخ استدلال صحیح منطقیه.
درسته.
و اون وقت هست که بسیاری از این مشکلات حل میشه براش.
بله.
خب این در واقع مهارتی است که مورد تأکید قرآن هم قرار گرفته. خب قرآن یک مهارت، یک اموری به عنوان یقینیات رو برش پافشاری میکنه و در مقابل باز تأکید میکنه، این آیه شریف معروف هست که خدای سبحان خطاب پیامبرش میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه.
بله.
و جادلهم بالتی هی احسن، که علمای ما در تفسیر این آیه فرمودن به 3 مورد اشاره میکنه. یکی آموزش مطالب برهانی که ازش تعبیر به حکمت میشه، و 2 موعظه الحسنه که بحث اقناع سازی مخاطب هست.
بله.
و 3 مهارت در واقع جدال احسن، که مهارت بسیار مهمی است که ما به فرزندانمون باید این رو آموزش بدیم. خب وقتی به سیره اهل بیت هم مراجعه میکنیم، مثل سیره امام صادق علیه السلام، میبینیم که این مهارت رو به شاگردان خودشون آموزش میدادن.
بله.
مهارت جدال احسن رو وقتی بعضی از شاگردانشون که در واقع متخصص علم کلام در واقع بودن و حضرت اونها رو تربیت میکرد برای پاسخ به شبهات اعتقادی و بس. کلامی دقیقا از همین فن استفاده میکردن، از فن جدال احسن.
جناب استاد، حالا من فکر میکنم که شاید دغدغه وجود داشته باشه که این روش خیلی عمیق است، طولانی است. من یه نکته به ذهنم رسیده که ببینم شما هم تایید میفرمایید این رو یا نه، که توی کشف مغالطه شاید یکی از ساده ترین چیزهایی که وجود داره جرأت بر سوال پرسیدنه. آیا شما هم تایید میکنید که به فرزند آموزش بدیم که تا جایی که احساس میکنه که قانع نشده است، به راحتی از مخاطب خودش، از گوینده شبهه سوال بپرسه. این گام اول، به عنوان گام اول در اختیار مثلا مخاطبینمون پدر مادرها قرار بدیم، تا بعد ان شاء الله روش های پیچیده تر منطقی رو هم بشون.
بله همینطوره، این گام اول هست. البته در بحث جدال احسن هم خودش نکات ریزی داره. گاهی اوقات اگر به فرزند صرفاً بحث جدال احسن رو آموزش بدیم، یا بحث جدال و مهارت در واقع جدل رو آموزش بدیم، بله، گاهی اوقات خود فرد ناخودآگاه به مغالطه میفته بدون که خودش توجه داشته باشه. این به خاطر اینکه اون بحث‌های برهانی رو خوب توجه نداره،
بله،
و خودش دچار انحراف میشه. این حالا آسیب‌هایی است که باید توی روش ما پی بگیریم.
بله، واسه آسیب‌های اشاره فرمودید ان شاء الله، بله، حالا اگه اجازه بفرمایید سری بزنیم اتاق فرمان، بعد ان شاء الله از محضر شما استفاده می‌کنیم. امیدوارم شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی کنن تا قسمت بعدی که آسیب‌های مربوط به این روش‌ها رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید. رادیو معرف، برنامه فقه و زندگی، در خدمت شما هستیم با بحث شبهات و برنامه فقه تربیتی برای مقابله با شبهات. از اینکه سعادت همراهی شما تا این لحظه داشتیم خوشحال هستیم، انشاءالله که تا پایان برنامه با ما همراهی کنید. خب جناب عزیزی، آیا روش هایی که مد نظرتون بود توی این برنامه ارائه بدید برای مقابله با شبهات تموم شد یا روش های دیگه هم مد نظرتون هستش؟
متاسفانه وقت برنامه این اجازه رو به ما نمیده که ما همه روش ها رو اینجا تقدیم کنیم.
بله.
یک روش دیگه مونده، من حالا اینا اجازه میخوام که خیلی کوتاه عرض کنم تا اگر یه فرصتی باقی بود در جلسات آینده ما یک جلسه رو مختص به بقیه روش ها قرار بدیم.
درست.
این روش روشیست که شاید به ظاهر خیلی ساده بیاد و تو ذهن بعضی اصلا روش نباشه، ولی بسیار روش مهم و کارآمدی هست و اون روش عام دعا کردن هست.
بله.
یعنی چی روش عام دعا کردن؟ به این صورت که برای دفع شبهات، یعنی پیشگیری، و رفع شبهات یعنی درمان شبهات،
بله،
ما میبینیم ائمه اطهار علیهم السلام سیرش این بوده که به درگاه خدا التجاء می‌کردن و از او کمک می‌خواستن. در مناجات معروف الانجیلیه امام سجاد علیه السلام اونجا می‌فرمایند که خدایا وحش قلوبنا نورن یمنعها من الشبهات، یعنی خدایا در قلب ما نوری قرار بده که اون رو از دسترس شبهات مسون نگه داره. یعنی بله، اون نور باعث بشه که ما شبهات بر قلب ما نفوذ نکنه.
بله.
خب این غیر از این که در واقع حضرت داره آموزش میده، میگه از خدا بخواید این نورانیت در شما ایجاد بشه، اگر اون نورانیت ایجاد بشه شبه خود به خود دیگه نمیاد، یعنی اون نورانیتی که به واسطه تقوا ایجاد میشه خودش مانع میشه که یک خودش روشه. ولی خود همین دعا کردن هم یک نوع روشه، یعنی خیلی وقتها ما باید دعا کنیم هم برای خودمون که دچار شبهات نشیم،
بله،
هم برای فرزندانمون که دعا کنیم.
درست.
ببینید مثلا در مناجات الشاکین که از دعای معروف به دعای معروف به خمسد اشر هست در صحیفه سجادیه، باز حضرت اونجا از شر نفس اماره و اینکه شیطان در واقع او رو وسوسه کنه انسان رو، به خدا شکایت میبره، میگه خدای من شکایت میکنم از تو، و این نشون میده که خود این شکایت کردن، خود پناه بردن به سمت خدا یک روشیست که همه اینها رو به ما آموزش دادن.
درست.
بنابراین دعا خیلی مؤثره، هم از ناحیه والدین که دعای اونا قطعا مستجابه برای فرزندانشون، برای هدایت فرزندانشون، هم از ناحیه خود متربی باید برای خودش دعا کنه.
بله.
باز تو نامه 31 نهج البلاغه که جناب استاد مولودی فرمودن، اونجا باز یه عبارتی داره که من به ذهنم رسید، خیلی جالب بود که حضرت میفرماد قبل از اینکه تو به آموزش علم رو بیاری که بله، یکی از مصادیق علم همون علم اعتقادات هست، حضرت میفرماد وابدا قبل نظر کفی ذالک بالاستعانت به الهک، قبل از این از خدا طلب استعانت کن.
بله.
یعنی وقتی من میخوام برم در یک کلاسی بنشینم که یک سری عقاید رو دارن آموزش میدن، همون ابتدای ورودم بگم خدا یا تو کمک کن که این چیزهایی که یاد میگیرم باعث نشه ذهن من مشوش بشه. اون جوان ما وقتی وارد یک فضای مجازی میشه که اونجا داره یک سری سوالات اعتقادی میشه، بگه خدا یا تو کمک کن که ذهن من مشوش نشه.
بله.
شبهه داخل ذهن من نشه. و این دعا قطعاً اثر داره.
بله.
و هم اثر روانی داره و هم اثرات معنوی خاص خودش داره.
من احساس میکنم حتی بعد از ورود شبهه هم این در بله عام هستش که چون طرف احساس میکنه که نکنه این شبهه منو ببره، نکنه از خدای متعال دور بشم، دعا به عنوان یک عامل روانشناختی کمک میکنه بهش که نترسه.
بسیار موثره. بله، بسیار موثره. و مخصوصا دعای بزرگترها، والدین در حق بچه‌هاشون. خیلی وقتا والدینی هستن که میگن ما نمیدونیم چیکار کنیم، هر راهی وارد شدیم دیدیم این بچه ما سر به راه نشد، ذهنش خیلی مشوش شده و هیچ چیزی رو دیگه قبول نداره.
بله.
خیلی وقتا اینجا دعاهای خاص از ته قلب، توسلات مهم و عجیب به ائمه معصومین علیهم السلام خیلی تأثیر داره در هدایت این بچه.
خیلی متشکرم از شما بر توضیحاتی که فرمودید. جناب دکتر مولودی، یک دغدغه همیشه همراه مربی ها به خصوص والدین هستش توی این بحث شبهات و همینطور به عبارتی آموزش دادن و پیشگیری کردن از همین شبهات، این که نکنه من اینو آموزش بدم فرزند من ذهنش مشوش بشه، ذهنش پریشان بشه، دغدغه مند بشه. این آسیب های حوزه آموزش روش های مقابل با شبهات رو میشه یک گزارش وار بفرمایید و این دغدغه رو در مورد چک مداد توضیح بدید؟
بله. سوال بسیار خوبی مطرح شد و یکی از دغدغه های خانواده ها هستش، برای اینکه میترسن اگر آموزش راه های مقابله با شبهات رو و مهارت ها رو بدن، ذهن فرزندانشون خودش دچار شبهه بشه یا نتونند از عهده پاسخ به اون شبهه بر بیان، که باید چند تا از این آسیب ها رو من عرض میکنم و راه های مقابله با این آسیب ها. یکی این که این آموزش مهارت های مقابله با شبهات باید به هنگام باشه، نه خیلی زود باشه که هنوز تفکر انتزاعی در کودک شکل نگرفته. ما برای درمانش این شبهات رو بهش آموزش بدیم، هنوز نمیفهمه که شبهه اصلا چی هست، پاسخش چی هست.
بله.
و وقت خودمون رو تلف کردیم و ممکنه که در آینده نتایج برعکس بگیریم، شبهه تو ذهنش باشه و جواب دیگه نباشه. بعد به هنگام باشه.
این به هنگام تو خیلی نکته جالبی داشت، حالا من چیزی به ذهنم رسید از مسئلهتون استفاده میکنیم. جایی خوندم که میگفتن از کودک بپرسید شبهش رو و اون توضیحی در مورد شبهه میده به همون اندازه پاسخ بدید. این یکی از به هنگام ترین
مورد مورد شد. اون روش ارزی اعتقادات که در اول عرض کردم اصلا با این کاملا تکمیل کننده و هماهنگ هست که اول ببینیم اصلا سطح فکر مخاطب ما در چه حدی رشد پیدا کرده و آموزش به هنگام باشه. لرز میکنم که به ویژگی مخاطب هم باید توجه کرد و خیلی هم نباید دیر باشه. نوشدارو پس از مرگ سهراب هم نباشه آموزش ما که نگه ذهنش دچار شبهه شده و باش درگیر هست ما به عنوان پیشگیری. نه این رو دیگه باید وارد فاز درمانی بشیم وقتی مواجه میشیم. اشکال دیگه‌ای که ممکنه باشه تسلط نداشتن مربی یا والدین بر این مهارت آموزش پاسخ به شبهات هستش. که اگر والدین خودشون احساس میکنن این تسلط کافی رو ندارن نباید اقدام کنن. ممکنه برعکس هم ذهن کودک مشوش بشه هم خودشون حتی دچار شبهه بشن و نتونن از عهده پاسخگویی به این کودک بر بیان. برای همین بهتر هست راه حل این هستش که اگر خودشون آموزش ندیدن از کسانی استفاده کنند که این افراد آموزش و مهارت لازم رو دارند. من عرض کردم میتونن به مدرسین و معلمان دین و زندگی در دبیرستان رجوع کنند یا از عالم مسجد، عالم محل، کسی که در این زمینه آگاه هست بخوان که مهارت‌های آموزش، مهارت‌های پاسخگویی به شبهات رو به فرزندانشون آموزش بده. آسیب دیگه‌ای که ممکنه باشه افراط و تفریط هایی هستش که در این زمینه صورت میگیری که البته من بیشتر جانب افراطش منظورم هست. کسانی هستن که حالا میخوان آموزش پاسخگویی به شبهات رو بدند بیش از حد شبهات رایج در جامعه و به نوعی اظهار فضل میخوام بکنن و این شبهات قدیمی که اصلا در ذهن مخاطب نداره بیان میکنن و میگن این شبهه است، این پاسخش هست، اینم خب یکی از آسیب است. به همون اندازه قدر متقنی که مواجه میشه و رایج هست در جامعه باید بهش توجه کرد. و نکته خیلی مهم که در پایان عرض میکنم اینه که در یک جلسه باید باشه. یعنی اگر کسی میخواد شبهه و پاسخش رو و مهارتش رو بگه نه شبهه رو مطرح نکن و بگه خب حالا برو فکر کن تا جلسه بعد. تا جلسه بعد اصلا فرصت درست نباشه. در یک جلسه باید این کار انجام
بشه. بسیار عالی. خیلی استفاده کردیم از محضرتون. من حس خودم این بود که این جلسه بسیار کاربردی بود. توی این جلسه ما چند روش مثلا اصلاح محیط، روش دعا، روش عرضه اعتقادات رو مورد بررسی قرار دادیم. همینطور آسیب هایی رو مورد توجه قرار دادیم که مواظب باشیم که آموزشمون به هنگام باشه، دیر هنگام نباشه. عدم ورود غیر متخصصانه رو مورد توجه قرار دادید و اینکه تو یک جلسه باشه. اینا خیلی عالی بودن. واقعا استفاده کردیم. از محضر عزیز محترم تشکر میکنیم، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. همینطور تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.